ساعت 18 به وقت تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 4 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 26 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
با سلام شنوندگان رادیو فردا، سفر فضاپیمای ناسا برای رساندن تیمی 4 نفره به ایستگاه فضایی بین‌المللی روز شنبه با فرماندهی یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی آغاز شد. این تیم که متشکل از یاسمین مقبلی و فضانوردانی از ژاپن، دانمارک و روسیه است، با پرتاب راکت ساخت شرکت اسپیس ایکس با سرعتی بیش از 27000 کیلومتر در ساعت به سوی ایستگاه فضایی در حرکت است. ماموریت این تیم تقریبا 6 ماه به طول خواهد انجامید و اعضای این تیم طی این مدت بیش از 200 آزمایش علمی و تکنولوژیکی انجام خواهند داد. والدین یاسمین مقبلی پس از انقلاب 57 از ایران به آلمان و سپس به ایالات متحده مهاجرت کردند. یاسمین مقبلی مدرک مهندسی خود را از دانشگاه MIT و دانشکده عالی نیروی دریایی ارتش آمریکا دریافت کرد و در دوران خدمت در ارتش به عنوان خلبان هواپیماهای جنگی در بیش از 150 ماموریت شرکت داشته است. او در بحبوحه اعتراضات سال 1401 ایران با انتشار تصویری از خود و فرزندانش از معترضان به جمهوری اسلامی تمجید کرد. با نزدیک شدن سال روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت مهسا امینی با رعایت نکردن پوشش مورد نظر حکومت مرتکب کار زشتی شده بود و جمهوری اسلامی با او مدارا کرد. دبیر کل حزب مؤتلفه که از تندروترین احزاب جمهوری اسلامی است در ادامه از اصلاح طلبان انتقاد کرد که چرا به گفته او تنها به انتقاد از گشت ارشاد می‌پردازند و مهسا امینی را نقد نمی‌کنند. خانواده مهسا امینی با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار توضیح مقامات در مورد علت مرگ دخترشان در بازداشتگاه شدند. آنها تاکید کردند طی این یک سال کسانی که در سراسر ایران خواستار پاسخگویی مقامات به این سوال بودند یا به قتل رسیده و یا در زیر شکنجه حکومتی مجبور به سکوت شدند. ماموران حکومتی در روزهای اخیر ده‌ها فعال مدنی را دستگیر کرده و فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان اعتراضات مسالمت‌آمیز را افزایش داد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه با خانواده جمشید شارمت، زندانی ایرانی آلمانی که سالها در آمریکا نیز اقامت داشته، دیدار کرد. آبرام پیلی، نماینده موقت وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با انتشار عکسی از دیدار خود با فرزندان جمشید شارمت در پیامی نوشت که او هرگز نباید در ایران بازداشت می‌شد. غزاله شارمت، دختر این فرد زندانی در ایران، نیز در پیامی نوشت که به آقای پیلی گفته است آزادی پدرش نیازمند عمل است و هرگونه توافقی که با ایران برای آزادی شهروندان آمریکایی صورت بگیرد، جمشید شارمت نیز باید بخشی از آن باشد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. او 2.5 سال پس از روبوده شدن در امارات متحده و انتقال به ایران با حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. یک فرمانده ارتش اوکراین در جبهه جنوبی جنگ با روسیه به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای اوکراینی اکنون موفق شدند از سخت‌ترین خط دفاعی روسیه در این جبهه عبور کنند و راه پیشروی سریع برای آنها باز شده است. او افزود که نیروهایش از جاده‌های اصلی مین‌گذاری شده عبور کرده و به مناطقی رسیدند که تنها یگان‌های تدارکی روسیه در آن حضور دارند. نیروهای روسیه روز چهارشنبه نیز خبر دادند که با بازپسگیری شهرک روباتینیه در جنوب منطقه زاپوریژیا پرچم اوکراین را در این منطقه برافراشتند. روسیه و کشورهای غربی هنوز پیشروی اوکراین در جبهه‌های جنگ را تایید نکردند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، اما چچکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. نگاهی میاندازیم به مناسبات نانوشته ایران و آمریکا در زمینه تولید نفت جمهوری اسلامی.
توافق نانوشته که از تابستان سال گذشته شروع شده به ایران اجازه داد که علی‌رغم تداوم تحریم ها بتونه نفت بیشتری رو بازار چین بفروشه.
دیدار معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده شارمهد رو به آگاهیتون میرسونیم. دهمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایران شناسی موضوع گزارش بعدی ماست. مسئله پیشنهاد چین به عربستان سعودی برای تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای را بررسی می‌کنیم. و مأموریت فضایی ناسا با رهبری نازنین مقبلی را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بر اساس گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرده، ماها مذاکرات محرمانه دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی منجر به پیشرفت در تبادل زندانیان در برابر آزاد شدن دارایی‌های تهران در کره جنوبی و همچنین کاهش سرعت غنی‌سازی اورانیوم ایران شده است. این خبرگزاری می‌افزاید که به نظر می‌رسد تهران و واشنگتن به نوعی مناسبات غیر رسمی در مورد جریان نفت دست یافتند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با امید شکری، محقق ارشد مدعو در دانشگاه جارج میسون داشتم، ابتدا از دلایل این اقدام دولت آمریکا در قبال ایران پرسیدم. امید شکری:
وقتی که بایدن در کمپین انتخاباتی خودش روی احیای برجام تاکید کرد بود، ولی پس از 3 سال از شروع ریاست جمهوری بایدن هر روز شرایط احیای برجام کمتر میشه و توافق نانوشتی که از تابستان سال گذشته شروع شده به ایران اجازه داد که علی‌رغم تداوم تحریم ها بتونه نفت بیشتری رو که اکثرا روانه بازار چین میشه بازار چین بفروشه. و اهداف اصلی بایدن برای چنین توافقی حل مسئله زندانی ها، و میدونیم که در 2 سال گذشته آمریکا با بحران انرژی روبرو بود و به خاطر گرانی حامل های انرژی که تاثیر مستقیمی بر مسئله تورم داره، در 2 سال گذشته دولت بایدن بیشترین میزان تورم در 4 دهه اخیر رو شاهد بود. و مسئله مهمتری که باید بهش اشاره بکنم، میدونی که قیمت بنزین در آمریکا به معنای امنیت انرژی هستش. اگر دولتی نتونه قیمت بنزین رو و قیمت حامل های انرژی رو کنترل بکنه و از بحران انرژی اقتصاد آمریکا دچار شوک و دچار خسارت بشه، این بر زندگی مردم تاثیر میذاره و 100% در انتخابات آتی که انتخابات سال 2024 ریاست جمهوری هستش و بایدن تمایل داره که 100% دوباره انتخاب بشه، تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. و یکی از جنبه‌های توافق احتمالی دولت بایدن با ایران برای افزایش فروش نفت در دوران تحریم‌ها انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا هستش که دولت بایدن به هیچ وجه دوست نداره که در یک دوره ریاست جمهوریش تموم بشه و حتما مایل هستش که با حل بخشی از بحران انرژی که با افزایش نفت فروش نفت ایران میتونه مدیریت بشه، بتونه آرای مردم پیش دموکرات‌ها رو جلب بکنه و دوباره انتخاب بشه.
ما میبینیم که این چراغ سبز حتی اگه واقعا به جمهوری اسلامی نشون داده شده باشه، در هر صورت تولیدات نفتی ایران و صادرات نفت ایران قسمت اعظمش اینطور که دیده میشه فقط به چین هست و عملا به جای دیگه‌ای صادر نمی‌کنه. آیا فکر می‌کنید که چنین انحصار صادراتی فقط به یک کشور برای ایران اصولا منفعتی در بر خواهد داشت؟ چون قاعدتا اینطور که ما شاهد هستیم خیلی زیر قیمت داره نفتش رو به چین می‌فروشه.
دقیقاً، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. دولت رئیسی میخواد نشون بده که اصلاح طلبها با برجام نتونستن میزان فروش و تولید نفت ایران را افزایش بدن، ولی دولت رئیسی بدون احیای برجام تونست صادرات نفت ایران را افزایش بده و میخواد از این به عنوان برجه بلنده علیه اصلاح طلبها و منتقدان در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری استفاده بکنه. چون مقصد عمده صادرات نفت ایران از سال 2018 به بعد فقط چین بوده، در این توافق نانوشته و تداوم تحریم‌ها یک برنده وجود داره و اونم چین هستش که تونست هم در دوران کرونا و هم با تداوم تحریم‌ها نفت ارزان ایران بخره و در ذخایر استراتژیک انبار بکنه و حتی میتونه در شرایط عادی که بازار نیاز به نفت داشت، بخشی از نفت ارزان ایران و روسیه رو روانه هم بازار داخلی بکنه هم بازار خارجی. ایران از کردم دولت رئیسی فقط میخواد به حرفی برای گفتن در عرصه داخلی داشته باشه، ولی از منظر دیپلماسی انرژی وابستگی یک کشور به یک مقصد صادراتی در تضاد با امنیت ملی و امنیت انرژی هستش که کمترین توجهی دولت ابراهیم رئیسی به این مسئله مهم از بعد امنیت انرژی نداشته و این فروش افزایش فروش تأثیر چندانی در هم وضعیت معیشت مردم ایران که با مشکلات متعدد اقتصادی روبرو هستند هم نداشته.
بله، گفتگویی بود با امید شکری در مورد نوعی مناسبت غیر رسمی که بین ایران و آمریکا ممکنه رخ داده باشه در مورد جریان نفت جمهوری اسلامی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روز جمعه آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، عکسی را از دیدار خود با خانواده شارمهد منتشر کرد. او در یادداشتی با خانواده جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی که در ایران به اعدام محکوم شده، ابراز همدردی کرد. در همین حال دختر جمشید شارمهد در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، نوشت که به آقای پیلی گفته پدرش باید در لیست زندانیان دو تابعیتی که قرار است در چارچوب توافق با ایران آزاد شوند قرار گیرد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دیدار معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده شارمهد که برای آزادی و جلوگیری از حکم اعدام جمشید شارمهد تقاضای کمک کردند. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا، عکسی را از این دیدار در صفحه خود در شبکه ایکس، توییتر سابق، منتشر و نوشت:
من امروز از فرصتی که برای دیدار با خانواده جمشید شارمهد پیش آمد استقبال کردم. او هرگز نباید در ایران بازداشت می شد. امیدواریم روزی را ببینیم که او در کنار عزیزانش است.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در شبکه اجتماعی اکس، توییتر سابق، چنین نوشته:
پدر من باید بخشی از هر توافقی باشه که برای آزادی اتباع ایالات متحده به دست اومده. درخواست من از آمریکا و آلمان آزادی پدرم و بازگرداندنش و نجات جان اوست. این مسئله مرگ و زندگیه.
اشاره خانم شارمهد به توافق دو هفته پیش ایران و آمریکا بر سر زندانیان دو تابعیتی است. وزارت خارجه آمریکا دو هفته پیش تایید کرد که ایران در برابر آزادی 5 زندانی آمریکایی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سالها پیش در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده دریافت خواهد کرد. در قالب تفاهم میان تهران و واشنگتن قرار است مراد طاهباز، عماد شرقی، سیامک نمازی به همراه دو زندانی دیگر که هویت آنها گفته شده به دلایل شخصی اعلام نمی‌شود، آزاد شوند. آقای شارمهد اقامت آمریکا را دارد و حدود 20 سال در آمریکا زندگی کرده. غزاله شارمهد می‌گوید به دلیل اینکه پدرش اقامت آمریکا را دارد، باید در لیست زندانیانی که قرار است طبق توافق با ایران آزاد شوند قرار گیرد. خرداد 1399 قانونی تحت عنوان لوینسون در سنای آمریکا تصویب شد. طبق این قانون اختیارات زیادی به رئیس جمهور از جمله وضع تحریم و اجرای اقدامات تنبیهی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در گروگانگیری شهروندان آمریکایی و غیر آمریکایی که تابعیت این کشور را دارند داده شده است. منتقدان جو بایدن میگویند که جمشید شارمهد به دلیل داشتن اقامت دائم در آمریکا باید در لیست زندانیانی که قرار است طبق توافق اخیر واشنگتن و تهران آزاد شوند قرار بگیرد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آقای شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به فساد فی‌الارض متهم شد و دو سال و نیم پس از ربوده شدن و انتقال به ایران در اسفند 1401 با حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. قوه قضاییه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که حکم آقای شاه‌مهد از سوی دیوان عالی کشور تایید شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال 99 آقای شاه‌مهد را به عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال 87 متهم کرده بود. نحوه دادرسی دادگاه و دستگیری آقای شاه‌مهد بارها از سوی کنشگران حقوق بشر و خانواده او مورد انتقاد قرار گرفت.
گزارشی بود از مهران کریمی در مورد دیدار آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده جمشید شاه‌مهد زندانی دوتا بیتی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
دهمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایران شناسی امسال از 21 تا 25 اوت یعنی 30 مرداد تا 3 شهریور در دانشگاه لایدن هلند برگزار شد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با تورج عطابکی استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه آمستردام که یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس بود داشتم، ابتلا از مطالب مطرح شده در آن که هر 4 سال یک بار برگزار می شود پرسیدم. تورج عطابکی:
اجازه بدید بگم که ما در قلمروی ایران شناسی دو کنفرانس یا دو انجمن بزرگ داریم، انجمن جهانی ایران پژوهی و انجمن اروپایی ایران شناسی. اشاره‌ای که شما کردید به انجمن اروپایی ایران شناسی بود که دهمین کنفرانسش در دانشگاه لایدن برگزار شد و در قیاس با کنفرانس پیشینش در برلین 4 سال پیش متنوع‌تر بود. گزارش‌هایی که به این کنفرانس داده شد، رساله‌هایی که خوانده شد، رساله‌ها شامل مطالعات ایران باستان بود، به ایران نخستین دوره‌های اسلامی، همینطور دوره میانه و برسیم به پیشامدرن و مدرن، که همین از روز دوشنبه این کنفرانس آغاز به کار کرد تا روز جمعه که روز پایانی کنفرانس بود. کیفیت کنفرانس، رساله همونطور که گفتم خوب بود، اما خب چهره های قدیمی تر کمتر دیده می شد و بیشتر جوان ها بودن که رساله های خودشون رو می خوندن و شرکت کردن. همینجا هم اشاره کنم که همچنان جای کسانی که از ایران قراره در این کنفرانس شرکت کنن، ثبت نام می کنن و به دلایلی نمی تونن در این کنفرانس شرکت کنن، همچنان جایشون خالیه.
شما یکی از سخنرانان این کنفرانس بودید. در مورد مطلبی که شما در موردش سخنرانی کردید ممکنه برای شنوندگان ما بگید؟
خب رسم کنفرانس اینه که هر روز یک خطابه یا رساله خیلی تاثیرگذار باید مطرح بشه. در این کنفرانس هم همینطور بود، از ایران باستان شروع شد. نوبت من در حقیقت خطابه پایانی بود که به تاریخ دوره مدرن ایران، دوره 200 سال گذشته ایران پرداختم و اون هم تاریخ نگاری این دوره، که این تاریخ نگاری با چه مشکلات و موانعی روبرو هستش و به ویژه نگاه‌های جانبدارانه سیاسی چگونه تأثیر میذاره به خاطر پردازی و گزینشی فراموشی گزینشی. و بعد به ویژه اشاره داشتم که تاریخ ما عمدتاً تاریخ سیاسیه و تا حدی تاریخ اندیشه و جای تاریخ اجتماعی بسیار بسیار خالیه. تاریخی که به تهیدستان، فرودستان یعنی به حاشیه راندگان بپردازه، روایت زندگی روزمره اونها رو به دست بده، فقط و فقط به حوادث بسیار بسیار چشمگیر بسنده نکنه و همینطور به عاملیت نخبگان و خبرگان و جای مردم عادی را هم در تاریخ و نقش آفرینیشون در تحولات اجتماعی ببینه. اشاره کردم به متون دوره قاجاریه، پیشا مشروطیت، مشروطیت و از این دست و بعد. به هر صورت آنچه که مد نظرم بود برجسته کردن جایگاه تاریخ اجتماعی، تاریخ فرودستان در سپهر تاریخ نگاری ایران بود.
این کنفرانس هر 4 سال یک بار برگزار میشه. آیا صحبتی شد در مورد اینکه 4 سال بعد قرار هست در کجا برگزارش کنند؟
نه، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. قرار تمام امکانات گزینه ها رو بررسی کنند و بعد رأی بدن که کنفرانس بعدی بهتر کجا برگزار بشه. هم اجازه بدید همینجا هم اشاره کنم که همسنگ این انجمن اروپایی ایران شناسی، همونطور که اشاره کردم، ما انجمن جهانی ایران پژوهی داریم که از نظر قدمت و از نظر تعداد اعضا از انجمن ایران شناسی هم قدیمی تره، عمر درازتری داره و تعداد اعضاش هم بیشتره. اون انجمن هر 2 سال به یک بار کنفرانسش رو برگزار میکنه که کنفرانس آینده سال 2024 در مکزیک خواهد بود. انجمن ایران پژوهی.
گفتگویی بود با تورج عطابکی در مورد 10th کنفرانس اروپایی مطالعات ایران شناسی.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
مقامات عربستان سعودی به نشریه آمریکایی وال استریت جورنال گفتند که عربستان در حال بررسی پیشنهاد شرکت ملی هسته‌ای چین برای تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای در خاک خود است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که عربستان سعودی در حال بررسی پیشنهاد چین برای ساخت نیروگاهی هسته‌ای است. این روزنامه به نقل از مقامات سعودی که نام آنها را فاش نکرده، گزارش داده که شرکت ملی هسته‌ای چین برای ساخت یک نیروگاه در استان شرقی عربستان سعودی برنامه‌ای را به این کشور پیشنهاد داده است. شرکت ملی هسته‌ای چین و وزارت خارجه دو کشور چین و عربستان سعودی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. پیشتر گزارش شده بود که عربستان سعودی در گفتگوها با ایالات متحده برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواستار ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در خاک خود به عنوان بخشی از این توافق شده بود. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند که تنها در صورتی فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان می‌گذارند که این کشور از غنی‌سازی اورانیوم یا بازفراوری پلوتونیوم که دو مسیر برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند اجتناب کند. نشریه وال استریت جورنال همچنین اضافه کرده که مقامات سعودی اذعان دارند بررسی این موضوع با چین راهی برای ترغیب دولت بایدن به مصالحه در مورد الزامات منع اشعاعی هسته‌ای در گفتگوها با عربستان سعودی است. پیشتر وزیر انرژی اسرائیل مخالفت خود را با ایده توسعه برنامه هسته‌ای عربستان به عنوان بخشی از تلاش آمریکا برای نزدیکتر کردن عربستان و اسرائیل ابراز کرده بود. عربستان سعودی از سال گذشته روابط نزدیکتری را با چین برقرار کرده است. در ماه مارس، میانجیگری چین منجر به از سرگیری روابط عربستان سعودی با رقیب منطقه‌ایش جمهوری اسلامی ایران شد. عربستان سعودی و چین همچنین روابط گسترده‌ای در زمینه انرژی دارند، چرا که یکی بزرگترین وارد کننده و دیگری بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهان است. توافق‌های صلح موسوم به ابراهیم در زمان دولت دونالد ترامپ بین اسرائیل و 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان به دست آمد، اما عربستان تاکنون از عادی سازی روابط با اسرائیل اجتناب کرده است. جو بایدن تا ماه گذشته تاکید داشت که تا عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان راه درازی مانده، اما پس از سفر اخیر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان به سایت اکسیوس گفته بود که شاید عادی سازی روابط بین این دو کشور میسر باشد.
بله، گزارشی بود از اردشیر طیبی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
نازنین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی ناسا، روز شنبه به همراه 3 فضانورد روس، دانمارکی و ژاپنی راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شد. خانم مقبلی که فرماندهی این مأموریت ناسا را بر عهده دارد، نخستین ایرانی تباری است که به صورت حرفه‌ای به فضا می‌رود. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
My name is Jasmine Mogbelli. I'm the commander of NASA's SpaceX Crew 7 mission to the International Space Station.
این روزها نام یاسمین مقبلی برای آمریکایی‌ها و بسیاری از ایرانی‌ها نامی آشناست. زنی ایرانی تبار که فرماندهی مأموریت کپسول کرو دراگن به نام پایداری را بامداد شنبه 26 آگست به وقت شرق آمریکا بر عهده دارد و قرار است اگر همه چیز خوب پیش برود 6 ماه را در فضا سپری کند. یاسمین مقبلی را 3 خدمه این پرواز همراهی می کنند. آندریس موگنسن از آژانس فضایی اروپا خلبان آن است و ساتوشی فوروکاوا از سازمان فضایی ژاپن به همراه کنستانتین بوریسوف از آژانس فضایی روسیه متخصصان پرواز در این مأموریت هستند. این نخستین پرواز فضایی برای یاسمین مقبلی است که در سال 2017 به عنوان یکی از فضانوردان ناسا انتخاب شد.
The main purpose of the International Space Station is to perform science and that comes in many different forms.
یاسمین مقبلی که 40 سال دارد در آلمان غربی متولد شد. خانواده او درست پس از انقلاب 57 ایران را ترک کردند و سپس از آلمان به آمریکا مهاجرت کردند. خانم مقبلی که اهل شهر بالدوین در ایالت نیویورک آمریکاست، مدرک مهندسی خود را از دانشگاه MIT و دانشکده عالی نیروی دریایی ارتش آمریکا دریافت کرده و در دوران خدمت در ارتش در بیش از 150 مأموریت جنگی حضور داشته است. یاسمین مقبلی میگوید تا دوم دبستان که توانسته است شهروندی آمریکا را به دست بیاورد یک بیوطن بوده است و شهروندی هیچ نقطه‌ای در کره خاکی را نداشته است. در صورتی که این مأموریت با موفقیت به انجام برسد، وی نخستین فرد ایرانی تبار لقب خواهد گرفت که به صورت حرفه‌ای به فضا سفر کرده است. پیشتر انوشه انصاری با هزینه شخصی خود و به صورت توریستی به فضا سفر کرده بود. خبرنگاری که پوشش زنده ناسا از مراحل اعزام تیم 4 نفری فضانوردان را به ایستگاه فضایی بین‌المللی گزارش می‌داد گفت یاسمین به تیم خود قول داده است که در فضا برایشان غذاهای ایرانی بپزد. او در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 با انتشار تصویری از خود و 2 فرزندش نوشته بود اگرچه هرگز این شانس را نداشتم که حتی 1 روز را در ایران سپری کنم، اما هرگز اینقدر امیدوار نبوده و به ایرانی بودنم افتخار نکردم. نوروز امسال در مراسمی که کاخ سفید برای بزرگداشت نوروز برگزار کرده بود، خانم مقبلی در سخنانی تاکید کرد که به میراث ایرانی خود افتخار می‌کند.
واو! Never as a kid standing around the hatch scene for the Salt Havel could I have imagined I would get to say these next words right here in the White House. نوروز شما مبارک.
پس از حمله به دانشگاه شریف در مهر ماه 1401، یاسمین مقبلی در حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف در پستی در فیسبوک خود نوشت برای دنیایی که در آن به همه در همه جا این فرصت داده می شود تا تمام ظرفیت ها و رویاهای دوران کودکی خود را محقق کنند، برای تمام ذهن های روشن و جوانان شجاع ما باید آینده را شکل دهیم. در روزهایی که زن ایرانی برای ساده ترین حقوق خود مبارزه می کند و با انواع و اقسام محدودیت ها و فشارها و تهدیدها روبروست، زنی از ایران از مرزهای زمین به سوی رویاهای خود در آسمان پرواز می کند که شاید بسیاری از دختران ایرانی روزهای بسیاری را با این رویا سپری کردند.
صحنه منه گیم مرغانه. شما چی گیم
نکنی جوری با خودت.
اون وادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم.